بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله بالأراضي. خوشحالم که به حمد الله امسال این دیدار تحقق پیدا کرد. سال گذشته این توفیق رو نداشتیم. سالهای قبل البته هر سال با نخبگان دیدار می‌کردیم و جلسه امروز هم برای من جلسه مفیدی بود، یعنی از مطالبی که دوستان و عزیزان ما پسرها و دخترها اینجا بیان کردن من جدا استفاده کردم. حالا قضاوت کردن در مورد دقت، عمق و صحت بیانات مطلب بعدی است، باید انسان بیشتر تأمل کنه رو اون چی که شما گفتید. اما علل اجاله اون چیزی که من اینجا شنیدم برای من قابل استفاده بود و بهره بردم. خیلی متشکرم از دوستانی که زحمت کشیدن بیاناتی رو بیان کرد. چند نکته در باب نخبگی و نخبگان به شما عرض میکنم. اگر مجال شد، وقت بود، چند کلمه هم راجع به شرکت‌های دانش‌بنیان در پایان عرایزم خواهم گفت. نکته اول این است که عزیزان من، نخبگی یک نعمت الهی است، یک موهبت خدایی است. نعمت الهی رو باید شکر کرد. اول چیزی که در ذهن شما قرار میگیره این باشه که این نعمت رو شکرگزاری کنید. وشکرو نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون. در سوره نحل، چند جای دیگه قرآن هم این اشکر نعمت الله هست. این وظیفه همیشگیست. کیفیت شکر رو بعداً عرض خواهم کرد در یکی از شماره‌های بعدی که عرض میکنم. این نکته اول، به فکر شکر نعمت نخبگی باشید، این موهبت الهی رو شکرگزاری کنید. نکته دوم، اون چیزی که نخبه رو نخبه میکنه صرفاً استعداد و ظرفیت ذهنی نیست. خیلی ها هستن، استعداد دارن، ظرفیت ذهنی هم دارن و این ضایع میشه، اصلا بروز پیدا نمیکنه یا از او هیچ استفاده مناسب و شایسته نمیشه، تبدیل به نخبه نمیشه. اون چیزی که نخبه رو نخبه میکنه علاوه بر استعداد و ظرفیت ذهنی، قدر شناسی از این حقیقت و از این نعمت، این رو قدر شناسی بشه و بر اساس او کار و تلاش انجام بگیره. یک انسان با استعداد و پرظرفیت اگر این ذهن رو به کار نیندازه، از این ظرفیت استفاده نکنه، با تنبلی، بیحالی، بیتوجهی، غفلت بگذرانه، مسلماً تبدیل به نخبه نخواهد شد. نخبه اون کسی است که قدر شناسی میکنه، استعداد رو، قدر استعداد رو میدانه، اون رو به کار بیاندازه و با همت بالا و قبول زحمت و قبول مجاهدت خودش رو تبدیل میکنه به یک نخبه. خب حالا این قدرشناسی اولا به عهده خود او، ثانیا به عهده محیطه. محیط یعنی مجموعه حکمرانی، مجموعه مسئولین، در یک برهی پدر مادر، در یک برهی معلم یا استاد دانشگاه، اینا باید قدردانی کنن. خود او عمده قدرشناسی باید به وسیله خود نخبه انجام بگیره. این البته در مورد شخص نخبه است، در مورد کلان کشورم همین جوره. کشور ما از لحاظ استعداد ذهنی از متوسط جهان بالاتره. این ادعا نیست، این چیز ثابت شده است و مسلمه. نخبه است، یعنی بالقوه کشور ما، ملت ما بالقوه نخبه است. یک بخش مهم جنگ نرم استعمارگران هم امروز و هم همیشه، امروز هم هست، در گذشته هم بیشتر بوده، عبارت است از اینکه ملت را، حالا ملت ما رو یا هر ملتی رو که دارای استعدادی است، از استعداد خودش غافل کنن، او رو بی اعتنا کنن به اون استعداد، یا حتی به وضعی برسانن که خود او منکر این استعداد بشه. اینقدر بگن نمیتوانی 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 که باورش بشه نمیتوانم، به خودش بگه نمیتوانم. یکی از کارهایی بوده که رایج بوده از اولی که استعمار وارد کشورها شد، یکی از کارها همین بوده. در آفریقا تمدن‌های بزرگی وجود داشته در تا در بخشی از آفریقا، در غرب آفریقا، در نقاط دیگر، که اینها به کلی از نابود شده، از بین رفته. نهرو در این خاطراتش، در نگاهی به تاریخ جهان، میگه که قبل از اینکه انگلیس‌ها وارد هند بشوند، هند از لحاظ صنایع داخلی خودش، صنایع اون روز، قرن 19 هم، اوائل قرن 19 هم، یک کشور خودکفا بود. انگلیس ها که وارد شدن، اول کمپانی هند شرقی، بعدم دولت انگلیس، وضع رو به جایی رسوندن که هندی ها احساس میکردن که جز با مصنوعات انگلیسی و خارجی امکان زندگی وجود نداره. انکار توانایی های یک ملت در کشور خود ما هم همینجوره. ما 200 سال با این بلیه مبتلا بودیم، بیش از 200 سال تقریبا با این بلیه مبتلا بودیم تا قبل از انقلاب اسلامی. یادتون هست، یعنی شنیدید که نخست وزیر دوره طاغوت وقتی قضیه نفت مطرح شد که ایرانی ها نفت دارند و خودشون نفت رو اداره کنند و بحث ملی شدن اینها مطرح شد، او در مقام انتقاد از این فکر میگفتش که ایرانیا برن لوله هنگ بسازند. لوله هنگ شما ها ندیدید. لوله هنگ یعنی آفتابه‌ای که حتی با حلبی ساخته نمیشه، با گل ساخته میشه. اینو بود قدیما، زمان نوجوانی ما، بچگی ما، هنوز بود لوله هنگ، آفتابه‌ای که با گل درست میشه. یعنی ایرانیا برن لوله هنگ درست کنن. یعنی این اینجوریست، یک ملت رو به اینجا میرسونن. وقتی که غفلت از توانایی خود بر ملتی حاکم شد، غارت اون ملت آسان میشه. ببینید، غفلت و غارت اینا مکمل همه. غفلت مقدمه غارت، غارت افزایش دهنده غفلت. غفلت و غارت با هم دیگه همراه. این در مورد کشورهایی که مستقیم تحت استعمار بودن صدق میکنه. در مورد جایی مثل کشور ما که استعمار مستقیم هم نشده صدق میکنه. لذاست که میخوان غافل باشیم. حالا در قرآن بحث غفلت چیز جالبی است، کاملا صریح مسئله غفلت مطرح شده. در این مسئله صلات و خوف، ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم میلتا واحده. دشمن میخواد شما غافل بشید، از سلاحتون و از دارایی هاتون، از سلاحتون، بحث پهپاد و موشک و اینا رو که میبینید این روزاش تو در دنیا به عنوان یه مسئله اساسی و مهم مطرح میشه. میخواد شما از اینها غفلت کنید، از این توانایی چشم بپوشید تا بتوانه راحت به شما حمله کنه. این عرض کنم که مربوط به این قضیه. خب دور نشیم حالا از مسئله موشک، ما رو از مسئله نخبه ها دور نکنه. نکته بعدی در مورد نخبگی و نخبگان، بحث احساس مسئولیت نخبگانه. احساس مسئولیت، البته دستگاه حکمرانی کشور نسبت به وضع نخبه مسئولیت‌های مهمی داره، در این تردیدی نیست، و امیدواریم که انشالله مسئولین کشور، خود بنده و دیگران، بتوانیم به این مسئولیتمون به بهترین وجهی عمل بکنیم. لکن شخص نخبه و جوان نخبه هم در قبال مسائل کشور باید احساس مسئولیت بکنه و گاهی لازمه که جوان نخبه با سختی ها هم بسازه، با سختی ها بسازه. یعنی اینه که از اون نکات اخلاقی بسیار مهم است که باید مورد توجه باشه. این برداشت که همه چی باید آماده باشه، در جای خود باشه تا نخبه بتوانه کار بکنه، این برداشت درستی نیست. گاهی موانع رو بایستی باش مبارزه کنی. تو حرفای بعضی از دوستان هم بود که موانع بود، خب نامهربانی هایی دیده میشه در دستگاه مختلف اداره کشور و حکمرانی کشور نسبت به نخبگان گاهی نامهربانی میشه، این رو ما میدونیم، مطلعیم. اما اینها نبایستی نخبه رو از ادامه راه و از فعالیت و از تلاش منصرف بکنه و دل سرد نباید بشن. بعضی ها میگن که آقا فلان اداره رفتیم، فلان دانشگاه رفتیم، با ما اینجور برخورد کردن فلان. اینا نباید نخبه رو دل سرد کنه، باید احساس مسئولیت کنه، تلاش کنه، دنبال کنه. این همون شکریست که اشاره کردم، شکر نعمت نخبگی از جمله همینه که بایستی شکر کنه. شکر عملی این است که تلاش کنه، فعالیت کنه. اینها البته بخش دیگری از شکر همین است که توجه داشته باشه که این نعمت نخبگی رو خدای متعال به او داده و هر نتیجه‌ای که بر نخبگی مترتب می‌شود در جهت اراده الهی و در جهت رضای الهی قرار بگیره، که خب البته این خیلی مهمه که جهت دهی میکنه به حرکت نخبه. یک نکته دیگری که در باب نخبگان وجود داره این است که نخبه علمی، حالا بحث ما سر نخبگان علمی است، نخبه علمی بایستی اون آینده ای، افقی که برای علم در کشور ترسیم شده، چشم به اون افق بدوزه و به اون توجه داشته باشه. ما گفتیم که باید جوری حرکت بکنیم که در یه فاصله معقول زمانی، بنده اون روز گفتم 50 سال، چند سال قبل، 50 سال بعد ایران منبع علم محسوب بشه در دنیا. یعنی کسانی اگر بخوان به جدیدترین یافته های علمی دست پیدا کنن، ناچار بشن فارسی یاد بگیرن. این یه آینده ممکنیست، اینو تعجب نکنید، یه روزی در دنیا همینجور بوده. دانشمندان ما یک روزی در یه برهه از تاریخ در قله دانش دنیا قرار داشتن، کتاب‌های اونها در دانشگاه‌های غرب و همه دانشگاه‌های دنیا، دانشگاه‌های شرق هم همینجور، یعنی هند و چین و اینها که اون وقت دانشی هم داشتن، مورد توجه و مورد استناد قرار می‌گرفته. ما باید به اینجا این چشم به این افق، البته مراحلی داره. مرحله اول این است که ما فاصله خودمون رو امروز با مرز دانش جهان پر کنیم. ما فاصله داریم. ما البته در آمارهامون که متکی به آمارهای جهانی است، پیشرفت علمی خودمون رو ستایش می‌کنیم. قابل ستایش هم هست. و واقعا پیشرفت داشتیم ما. منتها فاصله‌مون با خطوط مقدم علم در دنیا زیاده. ما 200 سال ما رو عقب نگه داشتن. بعد از پیروزی انقلاب خب یه حرکتی انجام گرفته، از حدود 2 دهه قبل یه حرکت سریعتری شروع شده و پیشرفت‌های خوبی کردیم، لیکن هنوز فاصلمون زیاده. مرحله اول این است که این فاصله رو پر کنیم. مرحله دوم این است که از خطوط دانش جهانی و مرز دانش جهانی عبور بکنیم، یعنی بتوانیم خدمات جدید علمی و کشفیات جدید علمی رو به دنیا عرضه بکنیم. که حالا در مورد این من یه نکته‌ای هم بعداً عرض خواهم کرد. و مرحله بعدم این است که دنبال تمدن نوین اسلامی باشیم. یقیناً یکی از پایه‌های مهم هر تمدنی علمه، علم نافع. و ما که تکرار می‌کنیم تمدن نوین اسلامی، قطعاً یکی از پایه‌هاش پیشرفت علمی است. ما خودمون رو آماده کنیم برای این. هم یه نکته، اگر چنانچه شما چشمتون به عنوان نخبه به این افق باشه، قهرن حرکت علمی شما جهت درست خواهد داشت. و همین مشکلاتی گاهی گفته میشه، بعض مقاله و این چیزا که دوستان ذکر کردن، اینا دیگه از بین خواهد رفت. یعنی جهت صحیح مشخص خواهد بود و پیشرفت درستی پیدا خواهد شد. و اما اون نکته‌ای که گفتم اشاره می‌کنم، بحث آفرینش علمی است. این مهمه. ما امروز خب کارهای علمی زیادی در کشور میشه، اما این کارها غالبا متفرعات بر آفرینش علمی دیگرانه. دیگران فرض بفرمایید که نیروی انرژی هسته‌ای رو مثلا